أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این آدرسی که آیون میخواستن راجع به این که حله 5 دینار هست، مهذب ابن براج جلد 2 صفحه 457 راجع به بحث دیه حضرت امام در تحریر جلد 2 صفحه 499 مطالبی دارن که نتیجش این میشه که امروز مجنیون علی میتونه اصرار کنه که عین یکی از اصناف سفت را میخواهم، قیمت آن را قبول ندارم. چون حضرت امام فرمودند ولا یکفی الف مثقال ذهب او عشرت آلاف مثقال فضه غیر مسکوکی، ولا یجب علی الولی قبول القیمت السوقیت عن الاصناف مع وجود الاصول، نعم لو تعذر جمیع الاصناف فتجب مع مطالبت ولی الدم قیمت واحدت منها. امام میفرمایند 10,000 بله؟ یعنی 10,000 درهم دیگه. میفرمایند به جای 10,000 درهم بیاد 10,000 مثقال نقره غیر مسکوک بدهد، قبول نیست. پول آن را بدهد با وجود تمکن از صنف آخر مثل پرداخت کردن صد شتر یا مجنی ولی الدم یا مجنی علی ملزم به قبول نیست. فرض کنید یک آقایی را دو چشمانش رو کور کردن، حالا ولو اسباب شبه هم یه کامله میگیره، جانی گفت که بیا پول 10,000 درهم را بگیر که می شود همون 10,000 مثقال، 10,000 مثقال البته به همون نحوی که حساب کردیم که بله 10,000 مثقال شرعی امام فرموده، اونی که ما حساب کردیم 10,000 مثقال عرفی سیرفی جیز، اونی که ما حساب کردیم 5,750 مثقال سیرفی بود، اما مثقال شرعی 10,000 مثقال شرعی میشه. حالا بحث رو منحرف نکنید، ما اون حسابی که کردیم شد 5,250 مثقال سیرفی نقره. حالا امام فرمودن عشرت و آلاف مثقال فضه، حالا دیگه دو جور محاسبه است، ما هم که از پیش خودمون نگفتیم، ما هم کتاب رو دیده بودیم، فقها ها اونجور فرمودن، مثلا مرحوم آی خویی آی سیستانی اونجور میگن 5,250 مثقال سیرفی میگن. حالا امام داره 8,000 مثقال فضه و بیایید به اصل بعد، شما میرید سراغ میکنید که علاقه دارید به شغل صرافی، فعلا بحث اینه که حالا هرچی هست استشهاد ما به کلام حضرت امام برای این مقدار مثقال نبود، برای این جهته که امام می‌فرماید که قیمت 10,000 درهم طرف قبول نمی‌کنه، میگه قبول ندارم من مجنونم، بره 10,000 مثقال نقره بیاره، میگه قبول ندارم اینا درهم نیست. با وجود اینکه 100 شتر میتوانی بدهی، باید بروی 100 شتر بیاوری. اون میگه 100 شتر از کجا بیارم؟ میگه خب اگر نمیخوای بیاری پس پول 100 شتر رو بده. ولذا این یک توجیهی است که نتیجه این فرمایش ما نتیجهش با فرمایش آی هاشمی یکی میشه، منتها از نظر مبنایی اختلاف بینشون هست. امام میفرمان که اصناف سته اینشون اگر پرداخت بشه اختلاف قیمت بین اینها مهم نیست. راجع به 200 خلم امام میفرماد احوط این است که از ورود یمن باشه، همونی که ما استظهار میکردیم که قدر متعقن از خله ورد یمانی سلافن لسید الخویی. ولذا کسی نمیتونه بگه خب میرم این 200 خله از بازار شیخان میگیرم، خلم که صوبین است، یک دست پیراهن یک دست کروان میگیرم 200 دست از پیراهن 200 دست از کروان. این لازم راجعه به نکته هم بگم بله
بیشتر بده
یا اگر
میخوای این مرسی بیشتر بده
نه آه یعنی بگه الزام نمی کنم، اگر میخوایی 100 شتر بیار، نمیخوایی 2 برابر پول شتر بده، بعید نیست. منتها طرف میره میگه بریم 100 شتر میخرم برات از سمت. حالا از سمت راجع به زکات در اوراق نقدی هم آی زنجانی در رساله شون احتیاط واجب کردن، جلد 2 1908 مسئله 1908. خب یقعون کلام فی الحق به مناسبت این که در فقه العقود و فقه المعاملات بحث میشه که آیا حق میشود عوض باشد در معامله یا معوض باشد در معامله، مثلا در بیع ثمن یا مثمن باشد یا نه. از اینجا وارد بحث حق شدن. گستردگی بحث حق زیاد هست، چون حق عینی داریم، حق عینی داریم مثل حق مرتهن بر مال مرهون، حق شخصی داریم، حق طلبکار بر بدهکار که او را الزام کند به اداء دین، حق معنوی داریم مثل حق تألیف، حق اختراع که بسیاری از این حقهای معنوی حقهای مستحدث هستند و باید بحث کنیم. از طرف دیگر حق گاهی ذاتی و گاهی جعلی و اعتباری. حق عینی، حق شخصی، حق معنوی. حق عینی یعنی بر عین یک شی. حق المرتهن فی المال المرهون. حق شخصی یعنی حق بر انسان دیگر، حق الدائن علی المدین. حق معنوی نه، نه حق بر عینت، نه حق بر شخصت، یک حق معنوی. حق دارد نسبت به تألیف خودش که یک نسبت به کتابی که تألیف کرده است که یک اثر معنوی است. چون کسی که کتابی تألیف میکنه نسبت به این کتاب خارجی که حق پیدا نمیکنه، نسبت به اون ماهیت کتابی که تألیف کرده حق تألیف پیدا میکنه. حالا حالا شما چه حق بر شخص دیگر ممکن است مالیت داشته باشه،
حق
ما حق داریم که دینمان را از ظالم مثلا بگیریم، حق شخصی است دیگه. یا حق داریم دینمان را از مدین بگیریم. از طرف دیگر عرض کردم حق تقسیم دیگه میشه به حق ذاتی و حق اعتباری. حق ذاتی یعنی حق ثابت به حکم عقل عملی. مثلا حق و طاعه یا حق عدم العقاب بلا بیان. اگر مکلف قاطع است به این که مولا حلال کرده است سیگار کشیدن را، قطعش هم از روی تقصیر در مقدمات نیست. این مکلف سیگار که کشید حق دارد علی المولا ان لا یعاقبه، و در جایی که قد پیدا کرد که سیگار کشیدن رو مولا حرام کرده، اگر سیگار بکشد مولا حق دارد ان یعاقبه، که حق ثابت به حکم عقل عملی است. این حق ذاتی است. البته بحث حکم عقل عملی اصلا چیست یک بحث مشکلی است و ما اینجا بنا نیست به اون بپردازیم. حقیقت حسن عدل و قبح ظلم که حکم عقل عملی است چه هست؟ اختلاف زیاده. از فرمایش مشهور فلاسفه که گرفته که میگن عزایای مشهوره و آراء محموده هستند که تطابق علیها آراء العقلاء حفظن النظام، و مقصودشون از حسن عدل استحقاق ثواب است بر عدل، و مقصودشون از قبح ظلم استحقاق عقاب است بر ظلم. میگن استحقاق ثواب و عقاب حکمان عقلائیان تطابق علیه ما آراء العقلاء حفظن للنظام، که مسلک مشهور فلاسفه است از خواجه نصیر طوسی گرفته در شرح اشارات تا محقق اصفهانی در نهایت الدرایه علامه طباطبایی در حاشیه کفایه. نظر دوم هم که نظر متکلمین است که اصولیین که دارای مشرب کلامی هستند مثل آیه خویی، آیه صدر و بزرگان نائی، مرحوم نائینی، میگن نه اصلا یک عالمی داریم به نام عالم واقع و نفس الامر که در اون عالم واقع این مدرکات عقل عملی هست، اونجا ثبت شده است که لا یجوز الکذب. حالا چجوری اونجا ثبت شده؟ یا بگیم که یحسن العقاب من المولا علا الکذب مثلا. خب این هم یک نظری است که میگن عالم نفس الامر و عالم واقع. ما و ما ادراک ما عالم الواقع، همون عالم واقعی که اجتماع النقیضین ممتنعون موتنش اونجا نه جای دیگر، از دور محالون موتنش اونجا نه جای دیگر، الکذب و قبیحون هم موتنش اونجا نه جای دیگر. این هم یک نظر که موافق با وجدان ولو برهان بر آن اقامه کردن ممکن نیست، ولیکن وجدان با آن مساعد است. نظر سوم هم نظری است که برخی از فلاسفه معاصر قائلند در تعلیقه در صاحب تعلیقه نهایت الحکمه جناب آقای مصباح در یک بحثی این رو مطرح کردن که خلاصه از ظلم و قبیحون یعنی وجوب یا العدل و حسنون، عدل واجب است یعنی واجب بالقیاس الالغیر. یعنی چی؟ حالا بگیم دیگه، این مقدار رو نمیدونم گفتم قبلا نگفتم. اینا اینجور میگن اولا بدون در نظر گرفتن هدف از خلقت انسان نمیشه تعیین کرد که چه چیزی باید انجام بدهیم چه چیزی نباید انجام بدهیم. باید خدا رو اثبات کنیم خدا ما را خلق کرده است تا برسیم به اون هدف. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شما را خدا خلق کرد برسید به اون هدف. و میگن باید عادل باشی، یعنی اگر میخواهی به اون هدف از خلقت برسی باید عادل باشی، باید راست بگویی، وجوب بالقیاس الالغیر است. یعنی مثل این که میگه باید دارو بخوری، یعنی اگر میخواهی خوب بشوی باید دارو بخوری، یعنی وجوب بالقیاس الالغیر. باید عادل باشی، یعنی اگر میخواهی به هدف از خلقت برسی باید راست بگویی و عادل باشی، و نباید دروغ بگویی و ظالم باشی. این مطلب یعنی به نظر ما عجز از تحلیل حسن و قبح عقلی. چرا؟ محترمانه به جای این که بگن ما تحلیل نمی توانیم بکنیم حسن و قبح عقلی را، آمدن یک جوری توضیح کردن که ما را هم پشیمون کنن از تفسیر حسن و قبح عقلی. چرا؟ برای اینکه اولا مبتنی شد بر هدف از خلقت. خب راجع به خدا چی میگید؟ خدا که دیگه راجع به خود خدا که باید عادل باشد نباید ظالم باشد راجع به اون چی میگه؟ اون که هدف از خلقت نداره. خدا هدف داره راجع به خلقت خود، راجع به خودش. نه، میگیم خدا باید، خدا نباید، خدا نباید حر ابن یزید ریاهی را به جهنم ببرد. خدا نمیگید اشعری شدی یه روزه؟ خدا نباید دروغ بگوید،
خادم خودش که از معاذاتش هم عمل بکنه،
نمیخواهد عمل کنه، نمیخواهد عمل کنه. حالا اجازه بدید، این که معنی کنی امتناعه، این که شما میگید یعنی امتناع صدور قبیح از خدا، بحث اینه که این امتناع یعنی میگید امتناع دارد صدور قبیح از خدا، این معنی قبیح رو نکردی، معنی نکردی ما هو القبیح، گفتید یعنی قبیح از خدا محال از صادر بشود، اما قبیح چیست؟ نه اصلا خدا نمیتواند شما به قول شما کار قبیح بکند، اما ما اول قبیح. حالا اجازه بدید وارد از لا تتفکروا فی ذات الله بریم سراغ همون خودمون انسان. خب سوال میکنیم، میگیم هدف از خب اولا این مبتنی بر اینه که ما یک و اول اثبات کنیم وجود خدا را، بعد اثبات کنیم که خدا از خلق انسان هدف داشته. خب این هدف از خلق انسان هدف مراتب داره، یه هدف لزومی داریم، یه هدف وجهانی داریم. هدف راجح خدا از خلقت اینه که همه بشن لااقل سلمان فارسی. اما ما باید سلمان فارسی بشیم؟ نه، ما رو همین جنه در کفتن بهشتم رابه در از سرمونم زیاده، بیشتر از اینم توقع نداریم. پس هدف از خلقت هم مراتب داره، هدفهای غیر لزومی داریم و هدفهای لزومی. تفسیر شما از هدف خلقت چیه؟ یه هدف از خلقت داریم که هدف پیامبر به او رسید، چه توقع نیست ما با آن برم، ولی یه هدف از خلقت هم داریم سلمان فارسی به او رسید، یه هدف دیگر از خلقت ابوذر به او رسید که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. ابوذر ایمانش مثل ایمان سلمان که نبود. خب تا همینجور تنزل کن تا یک مؤمن اقل مراتب عدالت رو داره. هدف از خلقت مراتب داره. یه مثلا اینه که مثل امام خمینی رضوان الله علیه نماز شبش ترک نمیشون، گفت رفت سفر با مرحوم حاجی مرتضی حائری، شروع کرد نماز شب خوندن. حاجی مرتضی حائری گفت سید، شاگرد امامم بود تو فلسفه، گفت سید داشت امام نماز شب میخونده گریه میکرد، گفت سیه تو گناه کردی داری گریه میکنی، آخه ما چه گناهی کردیم داری بخوابیم. خب این هم یک مرتبه از خلقه. حالا ما قانعیم به این که نماز تو بمونم آخر اون لبتنهایی بخونیم. پس هدف از خلقه رو مراتبه، کدوم هدف لازم و کدوم هدف غیر لازم؟ کف هدف معیار چیه؟ اونجا دیگه نمیتونید بگید وجوب بالقیاس والغیر. بابا داریم معادل تفسیر میکنیم حسق و حسق به جهنم. اون دیگه در هدف نمیتونید بگید این هدف وجوب بالقیاس والغیر داره، چون دیگه غیری نیست برای این هدف. هدفه و تا هدف یعنی مراتب اون. اون هدف لازم به قول شما کف هدف، اون کف هدف رو چجور تعیین کردید؟ میگید اونی که واجبه به اطلاف الالغیر است، الالغیر دیگه نیست، لنسه قرار ابو شیعون هدفه. دیگه خود هدف که دیگه واجب بالقیاس الالغیر نیست، خب اون هدف مراتب داره. پس اگه اینجوره نماز شخوندن واجب بالقیاس الالغیره، اگر میخواهی مثل امام خمینی بشوی نمازی شب بخواه. عجیبه، شما دارید دوری تعریف میکنید، کلام در اینه که شما میگید وجوب عقل یعنی وجوب بالقیاس الغیب برای این که به اون هدف از سلقت گرفتی باید عادل باشی. کدوم هدف؟ بابا هدف از سلقت تو اول باید بگید کدوم هدف لازمه کدوم هدف غیر لازم. باید اول بگید این هدف نرسی بهش قبیحه و ارتکاب قبیح موجب استحقاق عذابه. یعنی اول باید قبیح بودن را معنا کنی تا بعد بگی ارتکاب این قبیح موجب استحقاق عقابه. شما همین نرسیده دست جهنم رو بسته کردی. و اول باید قبیح بودن را
برای
جنبی خلقت حدث خلقت تکنی بریسی
لازم
جعبا بردار. پس یعنی خدا جهنم نمی بود ما را ضرب یکیم قبیل نبود. بابا احکام شرعی تابع احکام بابا شما که داری که جعبا اشعری یواش یواش بسیشی سرایت میکنه. بابا احکام شرعیه شما گفتی تابع احکام عقلیت ما حکمه دهل ام حکمه دهشت. پس اول بگید این کار قبیح هست بعد بگید خدا هم حرام کرده است و اگر مرتکب بشوی آن را جهنم میروی. فعلا ما در اون ریشه مطلب گیر داریم که قبیح هست یعنی چی؟ باید این کار را بکنی. عقل به شما میگوید یعنی چه؟ یعنی اگر نکنی جهنم میری. یعنی اگر خدا جهنم خلق نمیکرد خیانت در امانت قبیح نمونی. اگر خدا قول بده به شما هر کاری بکنی نمیبره به جهنم. آقا اینجور توجیه میکنه. پس من میدونم ایشون نگفته. ایشون میگه که وجوب عد یعنی وجوب بالقیاس الى هدف الخلقه. منم اشکال میکنم میگم هدف خلقه دو مراتب است. کدوم هدف رو میگید؟ اون هدف اعلا یا اون هدف ادنا؟ اون هدف معیار اون هدفی که شما در نظر میگیرید اون هدف اعلا که نمیتونه باشه. هدف ادنا یعنی اون هدف لازم. اون لزوم اون هدف یعنی چه؟ یعنی لزوم بالقیاس الاخر دیگه ماورا این هدف که دیگه غیری نیست اون هدفه. خب بگذاریم هدف مراتب داره. حالا اجازه بدید وارد بحث قابل دسترس بشیم. چرا دیگه حق چیه مگه؟ اصلا حق ذاتی یعنی چی؟ حالا تو انگلیسی لفظ حق ندارن گیر کردن؟ اصلا حق یعنی چی؟ حق یعنی حق ذاتی یعنی حکم عقل عملی. حق اعتباری اونم حالا باید معنا کنیم. حق اعتباری گاهی اعتباری عرفی گاهی اعتباری شرعی. حالا ما در اینجا حق اعتباری رو میخواییم معنا کنیم ولی حق ذاتی که معناش روشنه. حق ذاتی یعنی ما حکم به العقل ما حکم به العقل ان یفعل او لا یفعل. اون که معناش روشن. خب داریم معنا میکنیم حق ذاتی یعنی حق غیر جعلی یعنی اون که عقل عملی میگوید افعل یا میگه لا تفعل. اینو معناش اون دیگه بالاخره وجدانن. اگر خدا بخواد نعوذ بالله سلمان فارسی را عقاب کند عقل به خدا میگه لا تفعل. اما اگر بخواد شمر ابن ذوالجوشن را عقاب کنه عقل به اون میگه افعل. اینه که منکر نیستی؟ اگه منکری بگو که خدا نه جرات میکنی بگی خدا اگر بخواهد شمر را عذاب کند عقل به اون میگه لا تفعل، نمیگه. اما اگر نعوذ بالله مثال، ولی دوست نداشتم این مثال رو بزنم، اگر خدا بخواد نعوذ بالله امام حسین رو عذاب کنه، عقل به اون میگه لا تفعل دیگه، میگه اینا از واضحات دیگه.
چه
اتفاقی
اونجا
هست؟ چه ماهیت هست؟ اون ماهیت روشن نیست. بگذاریم؟ خب ما هم موافقیم با گذشته از این بحث. ما تعریف
حق سلام گرفتیم که نه مسلم گرفتیم
بله. یعنی حق داره بر خدا، یعنی چی؟ حق دارد، بله؟ حق دارد که اگر قصد داشت که این فعل مباح است، تقصیر در مقدمات هم نکرد، حق دارد بر خدا که او را عقاب نکند. نه حق و ثواب دارد ها، نه، ما معتقدیم حق و ثواب ندارد، این تفضل خداست. حتی ما معتقدیم که اگر خدا وعده بده، بگه نماز شب بخون برای دو شرطه میخرم، بعد نماز شب بخونی برای دو شرطه نخره، قدیمی بر خدا قدیم. خود خدا فرمود ان الله لا یخلف المیعاد. خلف وعد، البته خلف وعد قدیم نیست، یعنی تجدید حق شما نیست. میگن خدا پس چرا گفتی نماز شب بخون دو شرطه میخرم؟ خدا میگه خب اگه نمیگفتم دو شرطه میخرم نماز شب میخوندی؟ نه، میگه حالا نماز شب خوندی به کمال رسیدی، خوشحال نیستی؟ این اون پسر بچه‌ای که اول سال باباش بهش میگه بچه جون درس بخون معدلت 20 بشه برات دو شرطه میخرم، بعد که معدلش 20 بشه میاد به بچه میگه بچه جون من صلاح نیست برات الان دو چرخه بخرم، چون میری کوچه بازی میکنی، میری تصادف میکنی، ولی همین وعده من بود که تو نمره 20 گرفتی، بهت خدمت کردم، حالا نمیفهمی بزرگ که شدی میفهمی. ولذا ما معتقدیم حق ثواب ما نداریم بر خدا حتی بعد از وعده خدا، ولی خود خدا فرموده ان الله لا یخلف المیعاد و از تسلیمی. اما ظلم باشد خدا ثواب ندهد ولو بعد وعده، نه. مهم این است اگر عقلا حکمت وعده رو بفهمن که این پدر با این وعده هاش درس خون کرد بچه رو، خود این بچه میگه خدا پدرمو بیامرزه، اگه این وعده ها رو نداده بود من بی سواد بار می اومدم. هیچ خلف وعد قبیح نیست اگر مصلحت داشته باشه. بله ما حق داریم، اگر مطیبادیم حق داریم بر مولا که ما را عقاب نکند. اجازه بدید بقیه را گوش به فرمایش آقایون بدیم که میگن به بحث جدید وارد بشیم. فالکلام فی تعریف الحق اعتباری. ببینیم حق اعتباری فرقش با ملکیت و حکم چیه؟ مشهور میگن حق سلطنت ضعیف است، ملک سلطنت قویه. مرحوم نائینی از بعض اساتین نقل کرده که میگفتن حق ملکیت نارسیده است، ملکیت نارسیده، الملکیت ناوجه، الملکیت و غیر نازجه، الملکیت و غیر نازجه. تقریرات البیع مرحوم آملی، آمیزا محمد صحیح آملی، جلد یک صفحه 92. خب اشکالاتی به این تعریف مشهور که در مخاطب هم همین تعریف رو کرده آمده است که الحق و سلطنتون، تعبیر مرحوم شیخ این سلطنتون فعلی، اشکال اول اینه که آقا نسبت بین سلطنت و حق عموم من وجه. چرا؟ آقا یک سبیلی پدرش رو کشتن، حق القصاص داره، اما سلطنت بر قصاص کردن ندارد، ولی او سلطنت بر این دارد که قاتل پدر را، قاتل پدر این ولد را قصاص کند. مثلا مثال فقهی اگر بخوایم بزنیم، حالا شخص بیگانه آمد پدر یک یتیمی را کشت، این یتیم پدر، فرض کنید که جد مادری این یتیم رو کشت، جد مادری جد مادری این رو کشت، یتیم رو، یتیم یا طفل صغیر، طفل صغیر، جد مادری این طفل صغیر را قاتل جانی آمد و کشت و وارثش این طفل صغیر است، حق القصاص داره دیگه. جد مادریش رو کشتن، وارث دیگری هم که نیست، حق القصاص برای این طفل صغیره. چه کسی سلطنت داره بر قصاص؟ ولی این طفل صغیر، حالا یا پدرشه یا جد پدریش، اما حق القصاص کی داره؟ و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان. خب ولی یدن این طفل صغیره، حق القصاص این داره، حق القصاص که تصدیه نداره که، اما سلطنت بر قصاص از جانب این طفل صغیر، پدر این طفل یا جد پدر این طفل داره. مثال دیگه بزنیم، حالا اونم یک نه، حالا مثال دیگه بزنیم، یک آقایی بالغ عاقل بود، آمد چیزی رو خرید، آقا بعدش تخیش بود، ولی حق الخیار داره، حق الخیار، مثلا حیوان خرید، مثلا حیوانی رو خرید برد تا 3 روز خیار داره دیگه، آقا همون روز اول تخیش بود، مجبور بود، ولی این مشتری سلطنت بر فسق دارد، اما حق الخیار کی داره؟ حق الخیار مشتری حیوانه بر خیار، صاحب الحیوانه بر خیار، که عبارت از خود همین مشتری که ساره بعد از شرائه صفیحا. بالاخره حق الخیار کی داره؟ این آقایی که ساره صفیحا. سلطنت در فسق کی داره؟ ولی او. و این آقای صفیح میتونه اول سلطنت بر فسق داره؟ الان بگه فسق تو قبول میکنی؟ نه، قبول نمیکنی. حقوقی که ثابت است به طور کلی بر مهجورین، حق برای مهجور ثابت، اما سلطنت بر اعمالش برای ولی اینها. ولذا مرحوم آخون در حاشیه مکاتب اینجور میگه، میگه الحق و السلطنت من آثار الحق سلطنت از آثار حقه، کما انها من آثار ملک، کما که سلطنت از آثار ملک هم هست. پس حق چیست؟ یک هنری داره مرحوم آخون تو تعریف، مثلا میگه وضع چیست؟ میگه الوضع و نحو اختصاص بین اللفظ و الوضع. ما هو الحق؟ الحق و اعتبار خاص، لهو آثار مخصوصه. خیلی ممنون واقعا فهمون بود. الحق و اعتبار خاص، لهو آثار مخصوصه، من حد سلسلت و علی الفرد کما فی حد الخیار. خب البته این اشکار رو ما فقط به ایشان نداریم، به حضرت امام هم داریم. درست تعریف کردیم امام نماز شبش تحسین شد، اما دلیل نمیشه فرمایش امام. امام همینو میگه، امام میگه حق یک اعتبار، حتی خود حق اعتبار. چیه این اعتبار؟ تمام کتاب به امام بیرو رو کن یه تعریف روشنی.
مثل اعتبار
ملک، واجبیت، اعتبار واجبیت نشه. مفهوم حق چیه؟ مفهوم حق یعنی چه؟ حالا میگیم مفهوم حق الحق و ثبوت. اعتبار ثبوت میکنید؟ اعتبار ثبوت میکنید برای چی؟ اعتبار ثبوت چیه میکنید؟ اعتبار میکنید ثبوت چیو؟ اعتبار میکنید ثبوت چیو؟ اعتبار میکنید ثبوت مثلا فسخ رو؟ اعتبار میکنم تو فسخ کردی، این چه خیال؟ حق رو خیال؟ آخه اعتبار ثبوت، اعتبار ثبوت چی؟ اعتبار ثبوت این که تو فسخ کردی، این میشه حق رو خیال؟ قدرت بر فسخ یعنی چی؟ پس معنای حق یک چیز نشد. پس حق الولایه چیه؟ حق النفقه چیه؟ حق النفقه میگم نفقت نافذه. بابا شما چرا بی مطالعه صحبت میکنید؟ امام فرمود حق یک معنا دارد مثل مرحوم آخون، اما معناش چیه؟ به قول آقا اعتبار خاص و آثار مخصوصه. از طرف خدمت که لا یفهمها الا افراد مخصوصه. خب اشکال دوم، از سری آخه یه چیزی بگید. خب نه میدونم آخه یه چیزی که گفت که مثل قضیه میشه که حلال زده نمیبینه چیزه، حرام زده نمیبینه. اون گفت حرام زده نمیبینه، هیچی نبود، هر کی هم جرأت نمیکرد بگه آقا چیزی نیست، اون میترسید متهم بشه به حرام زادگی. آخه این که نمیشه که بگید آقا حق یه چیزیست که فقط حلال زاده ها میفهمن. این که نباید حق چیه آخه؟ اون معتبر چیه؟ اون معتبر چیه؟ آقا بگو نمیدونم دیگه.
نه
نه تحلیل نمیتونید بکنید، یه حدود و صغوری براش بیان کنید، بعد بگید تعریف ما جامعه وانه نیست. اشکال دوم، اشکال دوم، مرحومای خویی فرموده آقا ملکیت یعنی سلطنت، یا بر عین خارجی یا بر عمل خارجی. من مالک کتاب، این کتابم، یا مالک عملم در ذمه عجیب. ملکیت یعنی سلطنت و واجبیت، یا بر عین یا بر عمل. ولی حق یعنی حق، حق من حکم. اصلا حق معنای غیر از حکم ندارد. یتعلق بالفعل، شما حکم رو چی معنا میکنی؟ حق هم همونجور معنا. مثلا میگیم حق قصاص، یعنی جواز تکلیفی قصاص. هیچ فرقی بین حق قصاص و جواز قتل مشرک نیست. جواز قتل مشرک جواز هم از قتل ولی یدن لقاتل عبید. اجازه بدید، هیچ فرقی در ماهیت اینها نیست. اون میگه یجوز لولی دم ان یقتل ان یقتد من قاتل عزیز، این هم میگه یجوز یجوز قتل المشرکی. هیچ فرقی با هم ندارن. این همه رجعت کندن حق با حق فرقش بدیهی. بعد میان توضیح میدن یه مطلب حسابی نمیدن. اینه آقای خویی فرموده بابا چه فرقی میکنه حق همون حکم جواز قتل مشرک با جواز قتل قاتل قاتل پدر هیچ فرق نمی کنه. بله بله، هر دو جواز تکلیفی. منتها در جواز قتل قاتل پدر قابل اثباته، اما جواز قتل مشرک قابل اثبات نیست. اگه میخوایید جل اختلاف کنید، بگید هر حکم تکلیفی که قابل اثبات بود ما اسمشو میذاریم حق، اما هر حکم تکلیفی که قابل اثبات نبود اسمشو میذاریم مرد. بس اسم گذاری نیست که، و این اسم گذاری جلوه خواهی ها. و اینه تو روایات ما حق به معنای حکم قابل اثبات نیومده. حق این همه در ادله داریم که نمیدونم لقد حق القول على اکثرهم، نمیدونم فحق عليهم قول ربنا قد جاءكم من الله، سمجه حق بون. بله بله، حق یعنی ثبوت، حق یعنی ثبوت. کان حقا علینا نصر المؤمنین یعنی ثبوت، معنی حق یعنی ثبوت. حق یعنی شیء ثابت، همه چیز ثابته. خدا حق است یعنی ثابت است. معاد حق است یعنی ثابت است. حق یعنی ثابت. خب یعنی جواز تکلیفی قصاص ثابت است، جواز قتل مشرک هم ثابت است. یا مثلا میگید که بی لازم است، نکاح هم لازم است. لزوم بی و اسمشو میذارید لزوم حقی، لزوم نکاح اسمشو میذارید لزوم حکمی. چه فرق میکنه با هم؟ فقط فرقش اینه که در لزوم بی حق قابل اقاله است، یعنی قابل اثبات، قابل اقاله. لزوم نکاح قابل اقاله نیست. این شد جل اصطلاح از شماها، به گردن روایت نذارید. اگه تو روایت آمد گفت فلان چیز حقه، حق مؤمن بر مؤمن این است که دفنش کنه، معنیش اینه که قابل اثباته. آقا من اثبات کردم، از حقم گذاشتم، نمیخواد منو دفن کنه، این نیست معنیش. بله شما یه اصطلاحی جل میکنید، بینویسیدم پشت جلد کتابتون که این اصطلاحات از بنده حقیر سراپا تفسیر است و نسبت به خدا پیغمبرم نمیدم. و الا چه فرق میکنه حق و تای خدا قابل اثبات؟ حالا حق و تا حق و تای مثلا بعضی از حق الولایه، حق الولایه پدر قابل اثباته؟ پس چرا بهش میگید حق؟ حق الولایه قابل اثبات نیست. بابا حق الولایه قابل اثبات نیست. اگه اون میگه حق نمی قابل اثبات، پس چرا حق الولایه قابل اثبات نیست؟ میگه حق نمیدونم. بازم مثال میزنم، چون آخرین مثالم بگم، جواز بیع فی المجلس، جواز بیع مثلا قبلی با جواز هبه. چه فهم کنه آقا؟ جواز بیع قدمی یعنی فسخ نافذ است. جواز بیع معنی چیه دیگه؟ جواز بیع قدمی یعنی فسخ و که نافذ، جواز هبه یعنی فسخ و که
نافذ.
کما اینکه لزوم بیع یعنی فسخ و که لیسه به نافذ، لزوم نکاح یعنی فسخ و که
لیسه به نافذ.
چه فرقی میکنه با هم؟ لا فرق بین الحق و الحکم ابدا. شما رو تا حالا دنبال نخستی ها فرستادن، هیچ فرقی بین اینها نیست. تا چه برای تو بگیم فرق بین اینها از واضحات هست. حق معنی لغویش هم یعنی ثبوت، ولذا این اشکال دوم آیه خویی میگه اصلا لا معنا للحق فی قبال الحکم. مگه جعل اصطلاح بکنید بگید ما حکمی را که قابل اثباته ما اثبگذاری میکنیم میگیم حق، عرفن اینطور نمیگه ها، شما اثبگذاری میکنید بسیار خوب قبول داریم. جعل اصطلاح بکن نه ها، حالا انشاءالله بعدن دیگه به آی خویی نسبت بدم یا خودم بگم. آقای خوی میگه هیچی اب نده، ما قبول داریم اشکال شما رو. آقای میگم ما اشکال شما رو قبول داریم، بله یه فرقی باید بین حق و حق باشه، اما تا حالا اینایی که گفتید درست بود یا نه اونو بعد دیگه هیچی.